خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. امروز 4 تا عنوان اصلی بحث داریم، اگر برسیم بخونیم خیلی خوبه. اصل بحثمون در مورد سبق المؤمنینه. سبق، حالا معنا خواهیم، یک بحث خوب شناسی داریم، بحث موضوع شناسی داریم، بحث شرط، شرط سبق داریم، 4 بحث مستثنیات حرمت سبق، مستثنیات حرمت سبق داریم. امروز تو این 4 بحث میخوایم وارد بشیم، اجمالش رو می‌نویسم بعد وارد بشیم. بحث حکم‌شناسیش حرام است به ادله 4 دیگه، اجماع و عقلش که مشخصه، عقل میگه سب کردن و توهین کردن و رحمت کردن ایذاء، تحقیر، ظلم و هر چی که ایذاء و تحقیر و ظلم باشه عقلا قبیحه. اجماعش هم که مشخصه، همه علما بلکه خارجی مسلمین اصل سب را حرام میدونن و میمونه آیهش، قرآنش، که هم اگر ظلم باشه بگیم سب ظلمه، یا بگیم قول زوره، قول بیفایده، لب بیبالاتر از سب که چیزی نیست. بعد دیگه طبیعتاً باید وارد مهمترین بخش ادله بشیم که روایات. جناب شیخ چند تا روایت اینجا برای ما بیان خواهند کرد که خیلی هاشون دلالت برای حرمت نداره، ولی همه رو که کنار هم قرار بدیم یک حرمتی ازش استخراج میشه. بعد در بحث بعدی وارد موضوع شناسی میشیم. در موضوع شناسی میخوام بگیم سب چیه. شیخ اولا نظر خودشون رو میگن، میگن چی معلوم بکنه که سب هست. عرف یه چیزی رو میگه سب، یه چیزی رو میگه سب نیست. لذا اینجا وارد میشن یه 4-5 مورد، 3-4 مورد از کلمات بزرگان رو میارن در تفسیر سب که میگن سب چیه. یه سری از کلمات بزرگان رو در این مسیر مطرح میکنن در تفسیر سب که اونم مجموعش رو نگاه بکنین میگه هر چیزی هست که موجب تحقیر بشه، فحش باشه، توهین باشه، بعد مصادیقی هم براش ذکر میکنه، اینو بهش میگن سب. بعد تو بحث بعدی، بحث شرط سب، میگین یه چیزی شرط نیست، یه چیزی شرط هست. شرط نیست که سب رو به رو باشد، که میگم فوش یا سب ممکنه تو ذهن بیاد که سب یعنی که من تو چشت بایستم فوش بدم. نه، لازم نیست که حتما سب چش تو چش باشید تا سب اطلاق بشود، بلکه همین که پشت طرف هم فوش بدی بهش میگن سب. اما شرط هست که قصد توهین و جسارت داشته باشد. الان اینکه مفهوم سب تحقق پیدا بکنه باید طرف قصد سب داشته باشه و الا سب نمیشه. اگر پشت سرش قصد نداشتی یه چیزی گفتی بهش، این سب نمیشه. بعد اینجا جناب شیخ نتیجه میگیرن که رابطه سب و غیبت عموم و خصوص منوجه. رابطه سب و غیبت عموم و خصوص منوجه. وقتی میگیم عموم و خصوص منوجه یعنی دو تا دایره میکشیم که این دو تا دایره تو هم رفتن. سب و غیبت، یه چیزی هست سب هست غیبت نیست، یه چیزی هست غیبت هست سب نیست، یه چیزی هست هم غیبته و هم سب. اگر شما روبروی فرد فخش روبرو، این غیبت نیست که جلوش داری فخششون دید، این بشه میگن غیبت. اگر پشت سر ای بشرا بدون قصد اهانت و سب، بدون قصد اهانت و سب شما پشت ای بشرا رو بگید، این سب نیست ولی غیبت هست. غیبت به اون چیزی که شما از برادر مؤمنت بگی که او خوشش نیاد. حالا بیشتر تعریف غیبت خواهد آمد سال آینده، یعنی اول امشب خوندید. و بعد از سب و غیبت، جایی از هم سب هم غیبت، پشت سر با قصد سب کنن، پشت سرشه هم غیبت هست. حالا یه نکته رو جناب شیخ اینجا بیان میکنن، میگن که توی موضع اجتماع، یعنی اون جایی که هم سب به هم غیبته، چند تا گناه نوشته میشه؟ بله؟ دو تا گناه دیگه، هم سب هم غیبت، دو تا گناه برای شما نوشته میشه. میخندید؟ خب بعد وارد بحث چهارم میشیم، مستثنیات. چند تا استثناء ذکر بکنه ایشون که حالا متن اونجا بخونیم، بعد مستثنیاتش هم توضیح خواهیم داد.
اگر کسی بدون قصد امانت بسته، حالا بعضی به هم میرسن خوش میدن
میرسیم سب بل اصلا سب همان فحشه طبقیه تفسیر. لعن هیچ کدوم، لعن اصلا سب نیست، لعن سب نیست، لعن خود شما در آیات هم که نگاه بکنید لعن داریم. اینا بعدا مباحثش مفصل اون فرق میکنه، اون بله اون فرق میکنه مباحثش. دو تا موضوع دیگه، یکی موضوعش لعنه، یکی موضوعش آره دیگه آفرین، چون موضوع شناسی میکنیم میگیم لعن و سب با هم دیگه فرق میکنه. لعن معنا همون حرف آقای فاضل میاد اینجا، لعن معناش این است که تو از رحمت خداوند دور باشی، و از رحمت خدا دور بودن معنای فحش و توهین و سب حساب نمیشه، معمولا اینو میگن. لذا میگن خداوند در قرآن لعن کرده، لعنهم الله، ولی که سب رو خود خدا در قرآنش میگه نه، در روایتش میگه نه. پس قطعا لعن سب نیست. حالا میتونیدم بگید هست جز مستثنیاتشه، اگر لعن امیرالمومنین باشه میشه سب، اما اگر فساق و در واقع مظاهر بالفسخ باشه نه. اینم بحثش فرم المسئلت و تاسعه، سب المؤمنین حرامون فی الجمله بالعدلت الاربعه، سب مؤمنین حرام است فلجمله. فلجمله اشاره به این مستثنیات بحث چهارو به ما که توضیحش رو خواهیم داد. فلجمله یعنی همیشه سب حرام نیست، در یه جاهایی حلاله. حرامون فلجمله بالعدلت الاربعه، هر چهار تا دلیل شرعی هم برش دلالت میکنه. لعنه ظلمون و ایزاون و ازلالون، به خاطر اینکه هم ظلمه هم ایزاه، یعنی آزار دهند دادن، هم ازلاله این تحقیره. ففی روایت ابی، حالا وارد روایات بخوایم بشیم دیگه، ایشون قرآن و اجماع و عقل و ول میکنه، واضحه. وارد روایات بخوایم بشیم، ففی روایت ابی بصیر عن ابی جعفر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سباب المؤمن فسوق. فحش سباب یعنی فحش دادن، سب نمودن، سب نمودن مؤمن یعنی سب کردن مؤمن را، این اضافه شده مصدر به مفعولش، سب نمودن مؤمن را، این فسوق فسق من الفسوق در واقع و قتاله کفرون، قتالش هم که کفر، جنگ با مؤمن کفره، و اکل و لحمهی معصیتون، خوردن گوشتش هم معصیت، اشاره به غیبت، و حرمت و مالهی که حرمت دمه، حرمت مالش هم مثل حرمت دمشه. این همینطور که تو نمیتونی برادر مؤمن تو بکشی، مالش هم نمیتونی تصرف بکنی، احترام داره مال مؤمن، احترام داره. ما موضع حاجتمون از این روایت فقط همون اولش، سباب المؤمنه فسوقون. و فی روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سباب المؤمنه کالمشرف علی الهلکه، کسی که سب میکند مؤمن را، کالمشرف علی الهلکه، مثل کسی است که در حال هلاک شدنه. اینو ممکنه که ساب بوده باشه، تو نسخه های روایات که جابجا شده شده سباب، ساب یعنی کسی که سب میکند، سباب صیغه مبالغه است، یعنی زیاد سب میکنه. از این جناب جناب شیخ ذکر کردن، ولی آره دلالت بر حرمت داره یا نداره دیگه باید تأمل بشه، نداره. و فی روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله قال جاء رجل من تمیم الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال له اوصنی، وصیت کن مرا، توصیه‌ای به من بکن. اینو قبلا مرسوم بوده در بین مردم که پیش یک عالم و بزرگی که می‌رفتن بهش می‌گفتن نصیحت بکن من، شما هم یاد بگیرید، اگر پیش کسی رفتید از اهل علم، از اهل دل، ازش بخواید که شما رو نصیحت بکنه، بالاخره او یه چیزهایی رو دیده که شما ندیدید، یه تجربه هایی داره که شما نداشتید. حالا شما هم زنده کنید، شما هم از علمای قدیمی تقریبا. و فی روایت ابی بصیر فلان قال اوصنی، و منو وصیت کن. فکان فی ما اوصاه، در از زمره اون چیزهایی که پیغمبر او را وصیت کرد، لا تسبو، سب نکنید، فتکتسب العداوه، اگر سب بکنید دشمنی میاره. اینم میشود اشکال کردن که اینم دلالت بر حرمت تکلیفی نداره، یه حکم ارشادیه، اما باشه ارشاد به حکم عقله، بالاخره عقل میگه نکنید کارو. و فیرشون میگه بعدش جهتشو میگه، میگه اگر این کارو بکنید جنگ و خونریزی و بعد میزنند میکشنش. و فی روایت ابن الحجاج عن ابی الحسن فی رجلین یتصابان، در مورد دوتا مردی که همدیگر رو فحش میدن، یعنی دوتاشون دعواست دیگه، تو خیابون در ماشین رو وا میکنه، اونم در ماشین، گفت یکی از لذت بخشترین قسمت های دعوا اون ترمز دستی که آدم میکشه از ماشین میاد بیرون، گفت حالا دوتاشون از ماشین میان بیرون و شروع میکنن به هم فحش دادن. پیغمبر امام موسی بن جعفر ظاهرا فرمودن که البادی منهما ازلم، اونی که شروع میکنه ظالم تره. خب پاورقیتون ببینید، من از کتاب وسائل میخونم، و وزره و وزر صاحبهی علیه، این و وزره علی صاحبهی رو بالاش کنارش بنویسید، و وزره و وزر صاحبهی علیه، بالا همون تو متنتون، البادی منهما ازلم و وزره و وزر صاحبهی علیه، گناه خودش و گناه اون یکی طرف هم بر اوست، که مالم یتعذر الی المظلوم، تا وقتی که معذرت خواهی از مظلوم نکنه، یعتذر مالم یعتذر مالم یعتذر الی المظلوم، تا عذر به مظلوم نبره. پس این یه جور معنا کردم روایت رو بنابر نسخه وسائل. یه جور دیگه میخوایم معنا بکنیم روایت رو، البادی منهما ازلم، این همین عبارتی که تو مکاسبتون هست، و وزرهو علی صاحبهی، یعنی وزر سب بر صاحب سب است، یعنی گناه سب بر همون کسی است که سب میکنه، پس این معنا میگه اون یکی ظالمتره، ولی هر کسی اون سبی که کرده گناهش بر عهده خودشه تا که وقتی که معذرت خواهی نکنه. بنابراین دو تا معنا کردم، دو تا روایت خوندم براتون، در واقع دو تا معنا کردم، دو تا معنا با هم دیگه فرق میکنه. روایت اولی که براتون خوندم که از وسائل بود میگه وزر خودش، گناه خودش، و گناه طرف مقابلم بر عهده اینه. اون در ماشین رو وا کردی، اول تو شروع کردی به فحش دادن، عصبانیش کردی، اون بیچاره شروع کرد به فحش دادن، هم گناه خودته هم گناه اون. این یک جور. یه جور دیگه من روایت خوندم طبق همین روایتی اینجا هست، و وزرهو علا صاحبه، یعنی وزر سب، وزرهو شد وزر سب، سبی که از یتسابان به دست می اومد. اعدلوه به اقرب الاتهوه، به عدالت میخواد، به عدل میخواد در واقع. حالا اینجا همینه، وزرهو علا صاحبه، یعنی وزر سب بر صاحب سب است. این معنا فرق میکنه، یه معنا میگه گناه اونم بر عهده توه که اول شروع کردی، یه معنای دوم میگه نه، گناه هر کسی بر عهده خودشه. جناب شیخ معنای اول خب روایت دستش نبوده، اون روایتی که ما اول خوندیم و وزرهو و وزر صاحبهی علیه دستش نبوده، بذار اون معنا رو میذاریم کنار، میایم به همون و وزرهو علا صاحبهی. ظاهرن جناب شیخ ما زمین رو برگردونیم به سب، اما جناب شیخ موندن در زمیرش، میگن و فی مرجع زمائر اختشاشون، در مرجع این زمیرا اختشاشه، معلوم نیست چی به کی میخوره. و یوم کنول خطا من راوی، احتمال داره که راوی اشتباه کرده باشه در نقلش. پس جناب شیخ نگاه کرده دیده و وزرهو نمیتونه به ساب بخوره، چون میگه و وزر ساب بر صاحب سابه، یعنی بنده که فوش میدن بر صاحب سابه، بر مقابل هم گناهه. مشکله اینطور که ما معنا کردیم وزر رو زدیم به اصل سب، یعنی وزر و سب علا صاحبهی، وزر سب بر صاحبش. حالا میرسیم، شاید توضیح دید والمرادو. حالا جناب شیخ چجوری معنا کرد؟ جناب شیخ همون طریق معنای اولی که تو روایت پایین بود و وزرهو و وزر صاحبهی علیه، وزر خودش و وزر صاحبش هم بر خودش. حالا جناب شیخ تأمل میفرماید، جناب شیخ میگن ببینید، خوب گوش کنید، یکی اشکال ممکنه بکنید، بگه یعنی چی؟ دو نفر اومدن فحش دادن، حالا این یکی شورزورتر شروع کرده، گناه اونم بر عهده اینه، یعنی این دومی هیچ گناهی نداره؟ یعنی دومی هیچ گناهی نداره؟ شیخ میگه معنا اینه، اون طرف که گناه خودشو داره هیچی، تو علاوه بر اینکه گناه سب خودتو داری یه گناه دیگه هم داری، زمینه چینی کردی که او هم فحش بده. معناش این میشه، میگه والمراد والله اعلم، شاید این روایت رو بشه این گونه معنا کرد که ان مثل وزر صاحبهی علیه، مثل وزر اون، مثل گناه اون بر عهده تو هم. یعنی تو دو تا گناه داری، یک گناه خودت، دو مثل گناه او. خب چرا گناه اونم مثلش بر تو هست؟ لعیقاهی ایاهو فسب، به خاطر انداختن تو اون یکی را در سب. تو وقتی اول شروع کردی باعث شده اون یکی هم چی بشه؟ شروع کنه. ولی حواستون باشه، من غیره ان یخفف ان صاحبه شیئون، بدون اینکه کم بشود از اون طرف روبروی هم چیزی، طرف روبروی که فحش داده گناه فحشش هست، گناه فحشش هست، ولی تو هم دو برابرشو داری. فاذا اعتذر الی المظلوم، صحبت آقای مبارز، حالا اگر رفتش معذرت خواهی کرد از مظلوم، ان سبهی و ایقائهی ایاهو فسب، اگر رفت ازش معذرت خواهی کرد، از چی؟ هم از فحش دادنش، خب ببخشید معذرت میخوام، فحش به شما دادم، همین که تو رو معذرت میخوام، تو رو انداختم در سب، برع من الوزرن، از هر دو گناه چی میشه؟ عاری میشه، پاک میشه. اینم از این روایت استخراج میشه. این تمام شد، حکم شناسی تمام شد. بریم وارد موضوع شناسی بشیم. جناب شیخ سب چیه؟ شیخ میفرماید ثم ان المرجع فی السب الى العرف، محل رجوع در صدق مفهوم سب میدونید کجاست؟ آدرسش رو دارم بهتون میدم، مستقیم الى العرف. بعد یه سری تفاصیلی باید ارائه بدیم، پای تخته چارتش معلومه، عرفه، ولی یه سری تفاصیلی میخوایم از علما بیاریم. و فسره فی جامع المقاصد به اسناد ما یقتضی نقصه الیه، و تفسیر کرده است سب را در جامع المقاصد به چی؟ به اسناد، به نسبت دادن اون چه که اقتضا میکند نقص طرف را به طرف، مثل وضیع، مثل ناقص، بهش بگی ایها الوضیع، وضیع یعنی پس، انسان فرومایه، ناقص، ایها الناقص. و فی کلام بعض آخر که کاشف الغطا باشه، ان سب و شتم به معنا واحد، سب و شتم یه معناست، شتم هم که فحشه، پس سب به معنای فحشه. و فی کلام ثالث در یه کلام دیگری هست در مفتاح الکرامه نقل شده، النسب میدونی چیه؟ النسب ان تصف الشخص، این که موصوف بکنی شخص را، به ما هو ازراء و نقص، به اون چی که ازراء و عیب اوست و نقص اوست. فیدخل فی النقص کل ما یوجب الاذا، داخل می شود در نقص هر آنچه که موجب آزار و اذیت طرف مقابل می شود. کالقذف، قذف یعنی نسبت ناروا به فردی دادن، مثل نسبت زنا دادن، نسبت بلد زنا بودن دادن، اینا رو بهش قذف گفته میشه. والحقیر، بهش بگه ای آدم حقیر. والوزیع، بهش بگه ای آدم خار و فرومایه. والکلب، بهش بگه ای آدم سگ. والکافر، والمرتد، همچنین و تعبیر به شیء من بلاء الله تعالی، و همچنین تعبیر به چیزی از بلاء خداوند به فرد، مثلا بگه اجزم، یعنی ای جزامی، ابرس، ای کسی که مبتلا به مرض پی سی هستی. اینا سب دیگه. آره مثلا ثم ظاهر. حالا تمام شد، بریم وارد بحث شرط بشیم. شرط سب گفتیم یه چیزی شرط نیست، یه چیزی شرط هست. چی شرط نیست؟ ثم الظاهر انه لا یعتبر فی صدق سب مواجهت المسبوب، ظاهر این است که معتبر نیست در صدق سب مواجهه مسبوب. حتما لازم نیست رو به رو باشی، صورت به صورت، به تعبیر امروزی فیس تو فیس فحش بدی. نعم، بله، پس یه چیزی شرط نیست، یه چیزی شرط هست. اونی که شرط هست چیه؟ میگه نعم، یعتبر و فیه قصد الاهانته و نقص معتبر است در آن که تو قصد اهانت و تنقیص فرد را داشته باشی. فن نسبت و بینه و بین الغیبت عمومون منوش، بین سب و غیبت رابطه را اگر بخواید بررسی بکنید، رابطه عموم و خصوص منوج هست. و ظاهر، بریم سراغ اون سوالی که اونجاست، در موضع اجتماع چند تا گناه؟ دو تا گناه. و ظاهر تعدد العقاب فی مادت الاجتماع، در اون جایی که جمع میشه دو تا عقاب هم هست. تعدد اسباب، اصل خوندید تو الموجزم خوندید، تعدد اسباب یقتضی تعدد مسببات را، الا ما خرج به دلیل مثل غسل. غسل اگر دو تا دلیل بر غسلم باشه با یک غسل برطرف میشود، اما اصل در اسباب اینه که هر سببی مسبب خودشو میخواد. وقتی سبب متعدد میشه مسبب هم طبیعتاً متعدد میشه. و ظاهر تعدد العقاب فی مادت الاجتماع، لأن مجرد از ذکر شخص به ما یکرهو لو سمعهو ولولا لقصد الاهانه غیبت محرمه. میگه که ببینید، به خاطر اینکه صرف ذکر شخص با آنچه که مورد کراهت اوست اگر بشنود، این غیبت دیگه، این غیبت تا اینجا، ذکر و شخص به ما یکرهو لو سمعهو، اگر بشنید ناراحت میشد، این شد غیبت. ولو تو قصد اهانت هم نداشته باشی، این میشه غیبت. تا اینجا شد غیبت. خب این خودش یه حرامون محرمون دیگه، غیبتون محرمه، یه غیبتیست که محرمه دیگه. حالا اهانت هم کردی، اگر تو ذکر میکردی پشت سرش اهانت نمیکردی بازم حرام بود. حالا اهانت هم کردی، قصد اهانت هم داری، اینم یه گناه دیگه. ولی اهانت و محرم آخر دو تا سبب برای عقاب، هر کدام میاد کار خودش رو انجام میده. لا لا همین. این از این مطلب. وارد بحث بعدی میشیم که مستثنیات باب. اولیش که در واقع سه تا استثناء رو جناب شیخ ذکر میکنه، اولیش مظاهره بالفسق،
نگفته فاسقا، گفته مظاهره بالفسق. حالا اینا بحثش بیشتر در باب غیبت خوندید دیگه، کسی که فسقش رو نمایان میکنه، اینجا رو گفتم سبقش اشکالی نداره، چون ما از اول گفتیم سبق المومن. حالا اینجا استثنا میزنیم، میگیم مومن ولو شیعه هم باشه طرفا، ولی مظاهر به فسق باشه، فسق داشته باشه، اینجا اشکالی نداره سبقش. حالا سوال اینه که این سبقش از چه بابه؟ آیا از باب نهی از منکره یا نه مطلقا جایزه؟ از مظاهره فسق جایز از سبش. حالا آیا از باب نهی از منکره؟ یعنی مثلا فرض بکنید یه شرابخواره، بیای بهش توهین بکنی، سب بکنی، فحش بدی، یا حتی بهش بگی برو شرابخوار، خب که این نهی از منکر بشه، که این در واقع بگه که من ببینید چه کار بدی دارم میکنم وقتی تظاهر بالفسق میکنم، یه کار زشتی رو در جامعه بدون اینکه خجالت بکشم انجام میدم، سبب این میشود که مردم راحت به من توهین میکنن، فحش میدن، لذا نکنم این کار را. این میشود جواز از باب نهی از منکر. اون موقع اگر این باشه جوازش از باب نهی از منکر باشه، شرایط نهی از منکر اینجا میاد، باید بر وفق شرایط نهی از منکر باشه. یعنی اگر شما احتمال تحصیل نمیدی دیگه حق نداری، یا واجب یا دولار دیگه حق نداری، شرایطش باید باشه تا تب بکنیم، چون اگر شرایط تبر نهیت مطلق نباشه چه بسا قائل میشیم اینه که حرام است نهیت مطلق در بعضی از مراتبش که قطعا حرامه. خب مطلقا یه وقتا میگید نه آقا مطلقا به خاطر که اینا احترام ندارن، ببینید مطلقا زیرا احترام ندارن، وقتی اینا احترام ندارن دیگه نهیت مطلق چیه؟ دلیل اینکه خدا آمده سر را حرام کرده خاطر احترام طرف مقابله، مظاهره بالفسق احترام نداره، وقتی احترام نداره صاحبش هم اشکالی نداره. شیخ میگه اگر ما از این باب بگیریم این احمده، اما اگر از این باب بگیریم مشهور بر همین هستن که نه مظاهره بالفسق اشکالی نداره سر بخش، چه از باب نهی از منکر باشد چه از باب نهی از منکر نباشد. دومین استثناء بحث مبتدع یعنی بدعت گذار، حالا در دین کسی که در دین بدعت گذاری بکنه حرام خدا رو بخواد حلال بکنه، حلال خدا رو بخواد حرام بکنه، اینها مبتدع در دین هستن. مبتدع در دین هم روایاتی داریم که میگه سب بشه اشکالی نداره، روایاتی داریم میگه احترام ندارن سب بشه اشکال ندارن. اینم استثنای دوم. استثنای سوم هم بمونه فردا میکنیم چون هم یه بحثایی داره در زیرش خارش نیستی. ثم انه یستثنا من المؤمن، سپس استثناء می شود از مؤمن، شنچورین است که استثناء می شود از مؤمن المظاهر بالفسق، کسی که مظاهر بالفسق است درست شیعه باشه ولی در واقع مؤمنی که محرم باشد نیست. لما سیجی و فلغیبه، بخاطر همون چیزی که در غیبت خوندید، به ننه لا حرمت الله، مظاهر بالفسق احترامی ندارد، وقتی احترام ندارد سب بشم اشکالی ندارد، چون سب به خاطر احترامی است که او داره حرام شده. حلی و اعتبرو حالا و حلی و اعتبرو فی جواز سب بهی کونه من باب نهی عن المنکر فیشترط به شروط املا. حالا سوال اینه آیا در جواز سب به مظاهره بالفسق شرط است، معتبر است بودن این سب از باب نهی از منکر؟ این سبی که ما داریم میکنیم درسته فحش داریم میدیم ولی ریشش نهی از منکره، من دارم فحش میدم که او نهی بشود از منکر، آیا ریشش اینه؟ پس اگر هم نهی از منکر باشه شرایط نهی از منکر هم میاد، به شرطی که شرایطش باشه این اتفاق میفته، من میتونم سب بش بکنم املا یا نه؟
ظاهر النصوص و الفتاوا، ظاهر نصوص و فتواها کما فی روزه الثانی، همچنان که در روزه هست دومیه، و الاهوت و الاول، اول اونی که موافق احتیاطم هست چیه؟ اوله. یعنی اگر آدم از باب نهی از منکر نوشتم دیگه نهی از منکر باشه این میشه احوت، اگرم بگیم نه از مطلقه اشکالی نداره سب کردن، چه از باب نهی از منکر باشه چه بدون باب نهی از منکر. دو و یستثنا منه المبتدع ایضا، استثنا میشود در آن بدعت گذار نیز، به قول صلی الله علیه و آله و سلم اذا رأیتم اهل البدع من بعدی، وقتی که اهل بدعت را بعد از من یافتید و دیدید که خواستند در دین من در دستورات من انحراف ایجاد بکنند، فاظهر البراءت منهم، ظاهر کنید براءت خودتان را از آنها، و اکثر من سبه، و زیاد کنید فحش دادن به آنها را، و الوقیعت فیهم، و عیب در اونها را، عیب هاشون رو بلند و رسا بیان بکنی. حالا اگر کسی بتونه حال داشته باشه سند این روایت را پیدا بکنه ببینیم از بحث سندی بحثش چجوریه. همون دیگه، اگر حکمتش چیه؟ ببینید یه وقت شما میگید فحش دادن تو لابلای حرف من بود، این بحثی که ما الان داریم، فحش دادن حرام است نه به خاطر قبح ذاتی که داره، به خاطر احترامی که طرف مقابل داره. طرف مقابل که چون احترام داره، بنده سبش نمیتونم بکنم، فحش نمیتونم بهش بدم. لذا مثلا اگر من به این چیز، به این تخته گفتم ایها الحمار، گناه نداره. اما یه وقتی هست که، و از اون طرف ما میدونیم حتی ذکر کلمات قبیحه هم ذکرش به تنهایی اشکالی نداره. خب حالا عرض ما حالا همینه، اگر اومدی گفتی که قبحش ذاتیه، یعنی خود این کلمه رو به کار بردن قبیحه، زشته، فرقی نمی کنه. اینجا به مشکل میخوره این حکم. ما اصلا چه کار به طرف مقابل داری؟ میخواد هر کی میخواد باشه، ولی کن میخواد اصلا تخته باشه. اما ظاهرا اینها میگن حقم همینه، قبح این نه از باب گفتنشه، از باب احترامیست که طرف مقابل داره. لذا اگر به تخته فوش بدی، اون دنیا قطعا عقاب نمیشه، چرا؟ شو احترام نداره. لذا حالا بعضی از آدم ها هستن در شریعت احترام ازشون سلب شده، انسان هستن اما احترام ازشون سلب، به خاطر کاری که خودش کرده، به خاطر مظاهره بالفسق بودن، احترام ازش خودش، احترام خودش رو سلب کرده. وقتی این شد دیگه، این میشه لا احترام. وقتی شد لا احترام، از این حیث میشه چوب و تخته دیگه، اشکالی نداره. این نگاهش اینه، قبولش هم نه سخت. و صلی الله علی سیدنا محمد.